بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از معارفی که در زیارت عاشورا آمده دعاهایی است که در متن این زیارت هست که تقریبا دعاهای بی‌بدیلی است و شاید معناش اینه که رسیدن به این خواسته ها و این دعاها و اجابت این دعاها در مورد انسان با سلوک با عاشورا حاصل میشه اگر کسی اهل توجه و توسل به حادثه عاشورا باشه و وقوف در عاشورا داشته باشه، میتواند به این خواسته ها و اجابت در این خواسته ها برسه که خواسته های رفیعی هم هستن. این دعاهایی که در ذیل این زیارت و در ضمن این زیارت آمده در واقع یه نوعی قبض و بست با خود زیارت داره، رفت و آمدهایی که در زیارت هست و تحول حالی که در متن این زیارت برای زائر حاصل میشه او رو وارد مقامات ادعیه میکنه. لذا ملاحظه فرمودید این دعاها پراکنده است تقریبا و هر کدام متناسب با همون مقام زیارت حاصل میشه. عنایت دارید اگر بخوایم زیارت عاشورا رو و سیری که برای زائر در این زیارت اتفاق میفته در یک نگاه کلان دسته‌بندی کنیم، دو قسمت اصلی زیارت عاشورا داره که یک قسمتش پایانش اینجاست: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. که بعد از این دوباره یک توجه جدیدی به حادثه عاشورا اتفاق میفته با یه نگاه جدید و عمیق: اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابنا کلت الاکباد، که توجه داده شده که در این روز یک اقوامی خوشحال بودن، جشن گرفتن، یعنی در مقابل سید الشهدا، در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که قصه‌دار و عزادار این حادثه هستند، به حسب ظاهر یک فاتحه ظاهری داشته که احساس فتح و پیروزی و ظفر می‌کردن و این روز رو جشن گرفتن. این فراز اول پایانش دعاهایی است، یعنی اگر کسی موفق شد اون سیر رو در زیارت عاشورا انجام داد و اون تحولات درش پیدا شد، این خواسته ها در او زنده میشن و شکل میگیرن و فضا فضای اجابت این خواسته ها و دعاهاست. بسیار دعاهای مهمی هم هستن. با این تقریبا دعا شروع میشه: فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، از اون خدایی که مرا مکرم داشته. و این کرامت چیست؟ یکی معرفت شماست و دوم معرفت اولیاء شماست، یعنی هم ولی خدا هم جبهه دوستانش شناخته شدن، انسان به معرفت رسیده. حالا بحث در باب کسانی است که خدای متعال تو این سیر در زیارت عاشورا درهای معرفت رو بهشون باز کرده و اونها رو مکرم به معرفت داشته. فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، این یک. دو، و رزقن البراعت من اعدائکم، رزق براعت از دشمنم به من داده. چون میدونید ارزاق که همیشه این خوردنی ها و پوشیدنی ها نیستن، ما یه رزقهای رفیعی تری هم داریم که مواعد المستطعمین معده تو زیارت معصوم به انسان میرسه، اونم خودش یه رزقیستی که مواعده های آسمانی، رزقهای آسمانی که در روایات دیدید فرمود که زائر امام حسین علیه السلام روز قیامت علا مواعدم من نور، یک سفره های از نور پهن میکنن، اینم مائده است، اینم رزقه و کسی که میخوره هم سیر میشه هم لذت میبره. مگر در روایات نیست ملائکه بعضیشون رزقشون تسبیحه، بعضی رزقشون تکبیره، اینا رزقن و اینها رزقهای مهمتری هم هستن. اگر کسی به جایی رسید که تو زیارت این رزقهای نورانی نصیبش شد، این صحنه قیامت پرده برداشته شده همین صحنه دنیاست. کسی که تو این دنیا به زیارت می رود رزقهای آسمانی برش فراهم میشه، میشه جزو سماواتی ها. اینو مکرر حدیثش رو تقدیم کردیم که زائر امام حسین که من زار الله فوق عرشه، یعنی تجلیات فوق عرشی بر دلش حاصل، این رزق دیگه. یکی از رزقهایی که به زائر میرسد و رزقن البراعت من اعدائکم، خیلی رزق مهمیه، انسان این رزق نصیبش بشه، بشه تعامش، جذب بشه، هضم بشه، بشه جزء وجود انسان، براءت از دشمنان. حالا اگر کسی تا اینجا نیامده دعاها دیگه براش بی‌معناست، ولی اگر کسی تا اینجا رو بهش عطا کردن، با سیر در زیارت آمده، به مقام معرفت رسیده، به مقام براءت رسیده، صف حق و باطل رو شناخته، نسبت به اینها معرفت داره، نسبت به اونها براءت داره، حالا باب دعا براش باز میشه. از این خدایی که تا اینجا من رو آورد، درخواستم اینه که ادامه بده این نعمت رو. اون نعمت چیه؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من رو با شما قرار بده، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی در دنیا و آخرت سیر انسان با معصوم باشه. این معیت که ما مکلف بش هستیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، باید با صادقین باشیم، با ائمه باشیم. این بودن جسمانی نیست، خیلی ها جسمشون کنار امام هست. این همونیست که یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا، این که انسان بتوانه معیت با معصوم پیدا بکنه، همراه معصوم باشه، با انبیا باشه، با نبی اکرم باشه، با اهل بیت باشه، این امر دشواریست. این مقدماتی داره. من این آیه نورانی رو تقدیم کنم خدمتتون. مکرر این آیه رو خونده اید و شنیده اید، آیه مبارکه سوره نساء است. و من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. یه عده ای هستن که همراهی با کسانی دارن که خدای متعال به اونا نعمت داده. این معیت، همراهی با مع الذین انعم الله علیهم، که کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار دسته. این چهار دسته کسانی هستن که خدای متعال یه نعمت خاصی بهشون داده. اون وقت اگر کسی، و من یطع الرسول، اگر اطاعت رسول رو بکنه، در مقام طوع باشه، در مقام خضوع باشه، طائع باشه، فاولائک، اینا هستن که مع الذین انعم الله علیهم. اتفاقا این آیه در سوره مبارکه نساء بعد از دو سه تا آیه است که یه تکالیف خیلی دشواری رو برای ما معین میکنه. اول خدای متعال میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر ما، اینها به کمال در ایمان نمیرسن الا اینکه و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، این تکلیف سخت رو انجام بدن، هر کجا اختلاف نظر دارن قاضیشون تو باشی، خودشون نخوان حل و فصل کنن، تو رو قاضی قرار بدن، تو رو ترازو قرار بدن. قاضی میدونید یعنی چی؟ یعنی ترازو. اگر او رو ترازو قرار دادید، معناش اینه که محور اندازه‌گیریتون اوست دیگه، هر چی تو کفه ترازو می‌ذارید بهتون میگه این سبک‌تره یا سنگین‌تر، بحثی نداره دیگه. دیدید گاهی آدم ترازو میکنه بعدم میگه نه این ترازو خرابه. اینجوری نباشید. او رو قاضی کنید. وقتی ترازو کردید حضرت رو، او رو معیار حق و میزان حق قرار دادید، که این یه معنای لطیفی است، بعد دیگه تردید نکنید. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در قضاوت تو در دلشون احساس تنگی نکنن، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو باشن. کمال ایمان به این حاصل میشه. حالا اگر کسی اینجوری شد، به مقام تسلیم محض رسید، ایمان پیدا میکنه. بعد خدای متعال یه دستور خیلی سنگینی بیان میکنه، میفهمد ولو انا کتبنا علیهم، اگر تثبیت میکردیم این تکلیف رو براشون و مکتوب میکردیم که انقتلو انفسکم، خودتون رو بکشید، بیفتید بشه. حالا انقتلو معانی مختلفی کردن، یکیش اینه که آب بیفتید شمشیر بکشید همدیگر رو بکشید. میدونید در بنی اسرائیل نقش شده این تکلیف پیش آمد دیگه، بعد از اینکه به گوساله پرستی افتادن، برای اینکه پاک بشن مأمور شدن به جان همدیگه بیفتن. انقتلو انفسکم، حالا معانی دیگه هم برای این آیه شده البته، اوخ رجوع من دیارکم، سرزمینتون رها کنید برید، همه تعلقاتتون رو. عرض کردم اینا باز معانی باطنی هم داره. ما فعلوه الا قلیل منهم، اونایی که اهل برداشتن این تکلیف بودن، اینجوری تسلیم بودن، تو دلشون سوال پیدا نمیشد که آخه یعنی چی انقتلوا انفسکم، چه کاریه؟ اوخ رجوع من دیارکم برای چی؟ ما فعلوه الا قلیل منهم، اندکی بودن که بار این تکلیف رو میکشیدن. ولو انهم فعلوا ما يعذون به، ولی اگر این موعظه الهی رو، این موعظه است، خیرخواهی برای اوناست، ولی اگر میشنیدند و انجام میدادن، لکان خیر لهم، و اشد تثبیت و مایه ثبات خودشون میشد. درسته از خانهشون خارج میشدن، خونهشون و دیارشون رو میدادن که خودشون بمانن. آدم یا امرش دایر از خودش بره یا امکاناتش. قرآن گاهی میفهمد انفاق که میکنید خودتون تثبیت میشید، این مالو میریزید که خودتون بمانید. اگر اینها این تکلیف رو برمیداشتن تازه حالا وارد وادی ولایت میشدن. این ورود همون معیته. آیه بعد همین رو توضیح میدن و من یطع الرسول، کسی که اطاعت پیامبر رو بکنه، یعنی این، یعنی اگه بهش گفتن هر باری رو دوشش گذاشتن به سهولت این بار رو برداره، تسلیم محض باشه. اگر این کارو کرد به صراط مستقیم میرسه. کسایی که اینجوری هستن، مع الذین انعم الله علیهم، به معیت اون کسانی که منعم علیهم هستن میرسن. اینا همسفر میشن. انعم الله علیهم کیا هستن؟ اونایی هستن که وارد صراط مستقیم شدن. خود صراط مستقیم کیست؟ امام. روایت رو ملاحظه فرمودید، روایت لطیفیست. صراط الذین انعمت علیهم فرمود هم شیعت و امیر المؤمنین الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. اون نعمت خود حقیقت ولایته. اگر کسی به مقام طاعت و طوع رسید، لهدیناهم صراطا مستقیما. وقتی هدایت به صراط مستقیم شد دیگه مع الذین انعم الله علیهم، چون اونایی که در صراط مستقیم، در صراط بندگی، صراط محبت، صراط معرفت سیر میکنن، هم سفران این آدمن. آدم میتونه معیت پیدا کنه، هم سفر بشه، سیرش با انبیا باشه، سیرش با شهدا باشه، سیرش با صالحین باشه در وادی محبت و معرفت و طاعت و عبودیت و بندگی. این راهش چیست؟ این راهش همین و من یطع الرسوله. این راهش همین برداشتن بار تکالیفه. اون وقت همسفرانش معین میشن. لذا عنایت بکنید همسفران انسانی که وارد وادی ولایت میشه، به مقام معرفت امام میرسه، به مقام براءت از دشمنانش میرسه، میتواند این انبیا و اولیا باشن. حالا در روایاتی که ذیل این آیه آمده یه معنای لطیفتری هم داره. فرمود که نبیین، مصداق کاملش در روایات ذیل همین آیه است، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، اون کسی که حقیقت نعمت رو بهش دادن، حقیقت ولایت الله رو بهش دادن کیه؟ خود پیغمبر خاتمه. و اون النبیین یعنی نبی اکرم. و صدیقین فرمود یعنی امیر المؤمنین، اول صدیق دیگه، اول تصدیق کننده است، فرمود یعنی امیر المؤمنین. شهدا فرمود یعنی حمزه. صالحین یعنی حضرت زهرا و ائمه هدات معصومین، اینا اکمل افرادش هستن. اگر خوب دقت بکنید انسانی که تو صراط مستقیم داره میره، یک همراهانی داره، از همه مهمتر خود راهه. با خود این راه بیش از همه چفت میشه انسان. امام خود صراطه. لذا اگر کسی در صراط مستقیم قرار گرفت، به معیت با امام میرسه. امام میشه صراط او اصلا، صراط سلوکش، مسیر سیرش الالله تبارک و تعالی. حالا اگر کسی با زیارت عاشورا اون فراز اول رو طی کرد، مقاماتی که پیش روی اوست که میتونه با زیارت عاشورا با سیر در این وادی بهش برسه اینه، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. و دوم و ان یثبت لی عندکم، به من ثبات قدم بدهد، در محضر شما باشم، از محضر شما کنار نرم. انسان دائما در محضر امام باشه، اونم قدم صدق صادقانه. حالا قدم صدق خودش مقامی است دیگه، قدم صدق در کنار شما و ثابت قدم باشن. این ثابت قدم بودن محضر معصوم همون است که در روایات آمده که خیلی برکات داره. به حضرت عرض کرد آقا، روایت ملاحظه فرمودین به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن یا رسول الله، یا رسول الله، ما محضر شما که میایم، حضور شما اینجوریست، فضای نورانی همراهی با شما، این جذبات شما، جذبات وجودی شما ما رو تبدیل میکنه، محبت خدا تو دلمون میاد، بیقرار میشیم. نگران بودن که آقا جز منافقی نیستیم، این نفاق نیست، پیش شما یه جور پشت سر یه جور. حضرت یه جمله‌ای بهشون فرمودن، این جمله مقصود من، اول بهشون فرمودن که این نفاق نیست، این خطبات و گام‌های مخفی شیطان میاد آرام آرام سرمایه‌هاتون رو می‌گیره، چون به دست آوردن سرمایه چیزی است، ثبات قدم در حفظ سرمایه چیز دیگری است. حضرت فرمود که ولی اگر لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی، اگر اون حالاتی که توصیف کردید مداومت برش داشتید و دوام در اون حالات برای شما میمون، لصافحت کم الملائکت و لمشیتم علل ما، خیلی زود وارد عالم ملکوت میشدید، ملائکه با شما مصافحه میکردن، درهای یه عالم دیگه براتون گشوده میشد. این ثبات قدم یعنی یه موقع انسان وارد وادی ولایت میشه، به معرفت میرسه، ولی ثبات قدم نداره، یه قدم تو این وادی برمیداره محضر معصومه، یه قدم از محضر معصوم فاصله میگیره. خیلی وقتا ما اینجوری هستیم دیگه، در محضر معصوم نیستیم، یه قدم در محضر معصوم، یه قدم غایب میشیم، غیبتی داریم و حضوری. ثبات قدم در نزد معصوم یعنی انسان دائما با معصوم باشد، و این ثبات قدم میخواد. خیلی وسوسه هست، خیلی تحریک هست، شیطان همه قسمش اینه که من یه راهو میبندم، رها که نمیکنه، که لشکر ور انسان گسیل میکنه که انسانو از این ثبات قدم بیاره این طرف. اگه یه قدم با معصومی، یه قدم هم با شیطان باشی، اگر شبت با معصومی، روزت با شیطان باشه، اگه روزت با معصومی، اگه چشمت با معصومه گوشتو ببره، گوشت با معصومه زبانتو ببره. این که همه قوای انسان به معیت برسه و به ثبات قدم برسه و به مقام صدق برسه با معصوم، همینی که در باب قمر بنی هاشم میگیم اشهد لک بالتسلیم و تصدیق، یعنی این، یعنی مقام صدق تو وجودش یه چیزی نباشه که مانع تصدیق معصوم بشه. صادقین حقیقی اونایی هستن وجود رو به گونه خالص کردن در محبت خدای متعال که هیچی درشون نیست که خدا رو تصدیق نکنن، جز صدیقین هستن. پس ثبات قدم، اونم ثبات قدم از سر صدق، که انسان واقعاً اون برای حق محض بدونه، و اگر ثبات قدم داره، ثبات قدم از سر تردید و شک و ریب در باب خدای متعال و اولیاش نباشه، بیسته در محضر معصوم و صادقانه هم بیسته. این چیزیست که تو سیر با عاشورا بر انسان اتفاق میفته. انسان اگه وارد وادی عاشورا شد، این درها میتونه به روش باز بشه. و این یوسف به تلی اندکم قدم صدق فی دنیا، یعنی تو همه عوالم این معیت و ثبات قدم و در محضر معصوم بودن، انسان با همه قوا تو همه سیرش الالله که از دنیا آغاز میشه و در آخرت ادامه داره، همه سیرش در صراط باشه. معنی این حرف اینه از صراط خارج نشه. این ثبات قدم، این معیت، یعنی دائم انسان در صراط باشد، در صراط توحید و ولایت، با همه وجود از این صراط جدا نشه. چون میدونید ممکنه انسان تو صراط مستقیم باشه ولی گاهی هم پا بیرون بگذاره. گناه یعنی پا بیرون گذاشتن از صراط عبودیت دیگه. بنابراین این عملی، این اقدامی، این قدمی، این ضربان قلبی که برای خدا نیست، این بیرون از وادی است، این خروج از معیت با معصوم و در محضر معصوم بودنه. ثبات قدم یعنی همه قوای انسان در همه احوال در صراط مستقیم باشه. این انسان اولا به همراهی انبیا و اولیا و صدیقین میرسه، مهمتر از همه به همراهی خود معصوم میرسه، یعنی به همراهی خود صراط با صراط دیگه. خب بعد دعای دیگری که در همین قسمت زیارت آمده این است: و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. معصومین محورشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صاحب مقام محمودن، مقام مطلق، مقام ستوده. این که مقام محمود چیست، یکی از معانی که بزرگان و مفسرین فرمودن اینه، مقام محمود این است. ببینید اگر کسی مجرای نعمتهای الهی شد و رحمت، به خصوص رحمت رحیمیه خدای متعال، از طریق او به خلائق رسید، او مستحق حمد میشه، او میشه مقام محمود. مقام محمود مطلق اون مقامی است که همه فیوضاتی که به همه عوالم میرسد از مصدر جلال او باشه. اگر کسی به اون مقام رسید که همه فیوضاتی که بر کائنات جاری میشه از بستر اراده اوست، خدای متعال به او سپرده هازا عطا و نافمن و امسک به غیر حساب. بهش سپردن آزادش هم گذاشتن و بعد او تقسیم میکند قاسم الجنت و ناره. اگر کسی به این مقام رسید، این مقام مقام محموده، به او سپردن کائنات رو و او اختیاردار هر فیضی میرسد به هر کسی از اوست. ظهور این مقام که البته میدونید این مقام مقام ساده ای نیست، این قبلش باید مقام محبت باشه، تا مقام محبت نباشد این به این مقام نمیرسه. این حضرت رو اگر خدای متعال بهش مقام محمود داده، زمام کائنات رو بهش داده، کسی است که ادب نبیه علی محبته فقال انک علی خلق عظیم. او در مقام محبته و چون محبت به خدای متعال داره، محبت به مخلوقات خدای متعال هم داره. این است که واقعا در مقام محبته. این که میبینید این پیغمبر وقتی دعوت میکند همه رو به حرکت در میاره، چون در مقام محبته. من شعر خیلی نمیخونم ولی درس معلم ارباب زمزمه محبتی، این که پیغمبر از کافر ابوذر درست میکنه، چون ادب نبیه علی محبته عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. به هر کسی که مقام محمود نمیدن، اون کسی که اول در مقام محبته، خدای متعال و دوست داره، معدن و رحمه است، این موجود میتونه مقام محمودم پیدا بکنه. بعد میرسه به این پیغمبر میگن و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما، شبها بیدار باش پیغمبر ما، این نافلهی که مخصوص توست که حضرت میدونی چجوری میخوندن نوافلشونو، داره سه قسمت میکردن. بعد از نماز عشا با کسی حرف نمیزدن، میخوابیدن، برمیخواستن یه وضوع کامل، بعد چهار رکعت نماز میخوندن با اون آداب، دوباره میخوابیدن، برمیخواستن چهار رکعت دیگه، بعد دوباره استراحت میفرمودن، این بار برمیخواستن دیگه برای شفع عبت رو متصلش میکردن به نافله صبح و نماز صبح. فبود این مخصوص شماست، بر شما کنهو بعضی خواستن بگم واجبه، حالا محل بحثه که بر حضرت واجب بوده یا نه، ولی مخصوص شماست. اصا ان یبعثک ربک مقاما، مبعوث به مقام محمود، مبعوث شدن درش هست، یه حرفی است مثل خود رسالت که آدم مبعوث میشه، مبعوث میشید که دست همه رو بگیرید بتون مأموریت بدیم، مبعوثتون کنیم به مقام محمود، که انه یه بعثتی است برای حضرتون هم که حالا دست همه رو بگیرید و بیارید. کسی که در این مقام محمود هست حالا میتونه شفاعت بکنه. لذا در روایت دیدید کار که خیلی سخت میشه، همه انبیا میان محضر حضرت میگن شما باید مشکل حل کنید. ایشون است که در باب رحمان به سجده میفته، درها باز میشه، خدای متعال میفرماید پاشید دستگیری کنید، مشکل قیامت با ایشون حل میشه. این همون محبت دیگه، میمونه بار همه رو میبنده، بعد خودشون وارد بهش میشن. خب ایو بلغن المقام المحمود یعنی چی؟ خدای متعال منو به مقام محمود شما برسونه یعنی چی؟ این چند معنا درش است. یکی این که منم مقام شما رو پیدا کنم، این که از اون هوسایی است که هر کسی کنه از بهش بیرونش میکنه. این شجره ممنوع است. لا یطمع فیها طامع، مقامات شما رو اهل طمع نمیتونن درش طمع بکنن. چرا؟ چون نمیفهمن چیه که طمع بکنن. این که قطعا غلط. اسم یا تو زیارت عاشورا اینقدر ما مهم میشیم که میشیم پیغمبر خدا. اگه این حرفو زدی از وادی زیارت عاشورا که هیچ، از وادی بهشت هم بیرونت میکنن. این روایت رو ملاحظه فرمودید، یک کسی تو خونه امام سجاد زندگی میکرد، پیداست تو دستگاه حضرت بزرگ شده بود، یه خورده اهل عمل بود. به امام باقر عرض کرد آقا تقرون الناس، مردم رو فریب میدید، هی میگید شفاعت شفاعت، چه حرفی ها، بذار مردم خودشون را برن. حضرت فرمود که این که توانستی دامن خودتو پاک کنی، دهنتو پاک کنی، خیال کردید کار تمام شد. ان اف بطنک و فرجک، پس خیلی اهل عمل بوده. حضرت این تعبیر رو بهش میگن خیال کنید دهنتو پاک کردی، دامنتو پاک کردی، رسیدی. اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگر فزعهای قیامت رو میدیدی میفهمیدی احدی نیست الا اینکه احتیاج به شفاعت پیغمبر دارد. احدی. حالا من بگم مقام محمود پیدا کنم یعنی من دست حضرت آدمم بگیرم، اینکه به من میخندن که. پس این که بی‌معناست. معنای دوم اینه که انگو بلغن المقام المحمود، یعنی من دستم به شما برسه، شما باید دستگیری کنید. حضرت اون روز قیامت شما خودتون رو به ما برسونید، ما کارو تمام برسونید. انگو بلغن المقام المحمود یعنی من به اون مقام راه پیدا کنم، بین من و اون مقام حجاب نباشه تا شما دست منو بگیرید. هر کی هر چیزی بهش میرسه تو دنیا و آخرت از این مقام محموده. اگر نتونست به اون مقام محمود راه پیدا بکنه، خیرات بروش بسته میشه. چون ببینید رسیدن به شفاعت نبی اکرم مقاماتی داره. گاهی اوقات انسان با 10 حجاب شفاعت رو میگیره، اونم شفاعته، حجاب نورن دیگه. من اون نفر 10 هستم، گاهی بیشتر از 10 واسطه، وسائط فراوان حجاب نور. شاید معناش این باشه، اینم احتمال دوم، که من بی حجاب به مقام محمود شما را پیدا بکنم. یعنی خودتون مستقیم دستمو بگیرید، ان یبلغن المقام المحمود لكم، دست منو تو دست این اون دیگه نگذارید. این معنا میتونه قابل قبول باشه که کسی که وارد وادی عاشورا شد بشه ان یبلغن المقام المحمود لكم، مثل حبیب. حبیب دیگه حضرت خودشون دستشو گرفتن، مثل زهیر. اینطور نیست که اونا با واسطه ازشون دست گیرن. تازه حالا اونا هم بعضیش محل تأمله. اگر قمر بنی هاشم فرمانده لشکره، این فرماندهی فرماندهی ظاهری نیست، فرماندهی باطنی هم هست، اونا هم تازه با واسطه است. اینم محتمل است که آدم بگه یبلغن المقام المحمود، یعنی من به یه جایی برسم که بی حجاب به اون مقام دست پیدا کنم. خودتون باشید دیگه، دست ما رو بگیرید، خیلی مقام رفیع است. این همونی است که حضرت به سعید ابن عبدالله میگن انت امامی فی الجنه، پیش روی من هستی تو بهشت. کنهو انسان در سیر با عاشورا میتونه به این مقام برسه، یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. حالا اگر کسی به اینجا رسید، دستشو گرفتن یه معنای یبلغن المقام المحمود اینه که حالا اون مقام در انسان تجلی میکنه، انسان خودش هم میتونه شفاعت کنه. ذیل همون روایتی که عرض کردم که امام باقر فرمودن اگر سختی های قیامت رو میدیدی میفهمیدی احدی نیست الا اینکه باید دستشو بگیرن حضرت، فرمودن بله، مؤمن به اندازه قبیله ربیع و مضر شفاعت میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دستشو گرفتن خودش هم میتونه دستگیری بکنه، خودش هم به یه معنا مقام محمود پیدا میکنه، اون مقام درش نازل میشه، نه اینکه اون خودش به اون مقام میرسه. عنایت فرمودین. این معنای سوم هم معنای خوبی است که اگر کسی سالک با زیارت عاشورا بود، سالک با عاشورا بود، خودش هم میتونه مقام دستگیری پیدا بکنه، میتونه به جایی برسه که دست خودش تو دست ولی خداست و دست دیگران رو بگیره به ولی خدا برسونه. این خیلی مقام خوبی است که انسان بشه تور امیرالمومنین، حضرت با او تور بندازن، کما اینکه بعضیا تور شیطانن دیگه، به تعبیر روایت شرک شیطانن، دامه تور بندازه، حرف او، زبان او، چشم او، دستش، قلبش، سیاستش، تدبیرش تور شیطانه. آدم تور امیرالمومنین بشه. این ایوبلغن المقام المحمود یکیش اینه. یعنی آبا عبدالله من بشم تور شما، قلوب رو بیارم به طرف شما، خودم رو ببرید، من با شما باشم، ایجعلنی معکم، خودم ثبات قدم داشته باشم، تورم باشم، دیگرانم بیارم، این توفیقم به من بدید که من دوروبری برای شما درست بکنم، من جاذبم جاذبه‌ای باشه که همه رو بیاره دور امام حسین علیه السلام. اینم شدنیست. اگه کسی وارد وادی عاشورا شد، هم خودش میتونه به ثبات قدم و معیت و اندکم و یه پایینور یه پانور نباشه، همه یه وجودش تو صراط مستقیم باشه و هم میتونه دیگران رو بیاره تو صراط مستقیم، جاذبه‌ای پیدا کنه که دیگران رو به امام حسین علیه السلام برسونه. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیگه دشمن مطمئن شد که کسی برای یاری امام حسین نمیاد، همه راه ها رو بستن، متوجه شدن که امام حسین است و همین جمعیت اندک 70-80 نفر و اونا هم حداقل 30,000 نفر. لذا نگرانی های دشمن برطرف شد، تصمیم گرفتن کار رو یک سره کنن. سر صبح که شد نماز رو خوندن، دو تا لشکر آراسته شد، یه طرف لشکر ابن زیاد، یه طرف لشکر سید شهر. شنیدید دیگه، حضرت اول دو تا سخنرانی کردن برای دشمن، اصرارشون هم کردن گوش بدید حرف من رو، من که جایی نمیرم، من نمیخوام شما دست از من بردارید، میخوام حجت بر شما تمام بشه. بعدم در هر دو خطبه این مطلب رو گفتن که ما راه خودمونو میریم، این امیر شما که نمیتونه نقشه بر ما بکشه، این امیر شما ناپاکزاده، پسر ناپاکزاده، منو بین شمشیر و ذلت مختار کرده، میگه یا اونجوری که من میگم بجنگ یا بیا اونجوری که من میگم بیعت کن، هیچ کدوم از اینا نیست. ما خودمون صحنه رو اداره میکنیم. و واقعا هم اینجوری بود، امام حسین صحنه عاشورا رو اداره میکرد، نه اینکه اونا صحنه رو میچیدن. امام حسین صحنه رو طراحی میکرد، اونا رو دنبال خودش میکشید. شنیدید خطبه ها رو خوند، صحبت ها شد، خاصی اثر نکرد، این قلوب تغییر نکرد. فرمود شکماتون از حرام پر شده، میدانم انقدر از دستگاه بنی امیه خوردید دیگه راه برگشت ندارید. بعد گفتن جنگ حضرت ما آغاز نمی کنیم. عمر سعد تیر در کمان گذاشت، رو کرد به لشکر، گفت شاهد باشید، پیش امیر شهادت بدید، اول کسی که به اردوگاه حسین حمله کرده منم. تیر رو رها کرد، دیگه جنگ شروع شد. اول تیراندازها از دور، جنگ نابرابر، در یک تیراندازی تعداد زیادی از اصحاب به شهادت رسیدند. اینم خیلی عجیبه، چجوری آرایش داده بودن خودشون اصحاب، تیر دیگه از راه دورم است، یکی از اهل بیت تیر نخوردن، چجوری بودن اینا. بعضی نوشتن یک ثلث لشکر، حمله عمومی از میمنه و میسره، قمر بنی هاشم لشکر رو دوباره جمع کرد، آرایش مجدد، صحنه عوض شد. این بار جنگ تن به تن شروع شد. شنیدید صحنه ها زود پیش رفت، رسید به آخرین لحظه عاشورا، اون لحظه ای که دل همه اولیاء خدا رو به درد آورد. تا امام حسین زنده بود اهل حرم آرام بودن، همه رفتن امام حسین هست، همینطوره همه رفتن ولی امام حسین هست. ولی یه لحظه پیش آمد، اهل حرم دیدن صدای امام حسین از بیرون خیمه میاد. زینب، رباب، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام، دور امام حسین حلقه زدن. هر کسی با بیانی میخواست امام حسین رو نگه بداره، بیشتر امام حسین رو ببینن، سیر امام حسین رو ببینن. بابا ردنا الی حرم جدنا، میشه ما رو برگردونی به حرم جدنا؟ یکی عرض میداشت بابا ما رو تو این بیابان در بین این لشکر دشمن به که میسپاری؟ بابا واقعا میری که بر نگردی؟ ودا جدیست، استسلم تلل مور و حرفهای دیگر. شنیدید حضرت آرام جوابشونو داد، عزیزانم دیگه یاوری برا من نمونده، رفتن جدیست، دشمنم اجازه نمیده من شما رو برگردونم به مدینه، شما باید اسیر بشید، خودتونو آماده کنید برای اسارت، آماده کنید برای سختی ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، خستگی ها، زخم زبان ها، همسفری با دشمن. ولی یه جمله بهشون فرمود، بشارت داد، فرمود بهتون بگم عزیزانم، شما با خدا باشید، خدا با شماست، اسیر میشید ولی ذلیل نمیشید، عزتتون رو خدا متعال حفظ. همینطور هم بود واقع. بعد کمی این وداع طول کشید، عمر سعد دستور داد به حسین مهلت ندید. بعضی نوشتن شمس صدا زد گفت حسین رفتی خودتو بیرون، زن و بچه ها پنهان کرده که انه او فرار میکنه. تیرها به سمت خیمه سرازیر شد. امام حسین دیدن دیگه وقت ماندن نیست، با اینکه هنوز بچه ها ودا نکرده بودن، با بچه هاش ودا نکرده بود، از خواهرش کمک گرفت، فرمود زینب من رو کمک کن، بچه ها رو ببر تو خیمه. زینب کبرا بغل باز کرد، با محبت، با جدیت همه رو هدایت کرد تو خیمه، پرده خیمه رو انداخت. دیدن خودش دنبال امام حسین میدوه، هی صدا میزند مهلا مهلا یک نزد.